گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیری است در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
به به، سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست. امروز پنج شنبه 28 مرداد 1400، همراه شما هستم با این برنامه زنده از رادیو فردا تا ساعت 7 با شما هستیم. این هفته از شما سوال کردیم راجع به سفرهای کرونایی تو این چند وقتی که تعطیل بوده و همینطور گفتیم خودمون واقعا دیگه به ستون اومدیم، انقدر پرسیدیم که خیلی ها در سفر یا خیلی های دیگه در راه هیئت و قیمه و تکیه محدودیت های کرونایی رو به هیچ جاشون حساب نمی کنن و خلاصه خسته شدیم از این که انقدر پرسیدیم و گفتیم راجع به این مسئله نظر بدین و همچنان هم میخوایم راجع به همین مسئله از شما سوال کنیم و از شما پرسیدیم که بگید از کدوم دسته هستید، از سفر و هیئت رفتگانید یا در خانه نشستگانید، که خیلیاتون پاسخ دادید، دیروز صداتون رو شنیدیم و امروز هم تو همین برنامه صداتون رو میشنویم و کامنتاتون رو میخونیم. حالا برو بریم. شمایی که میگی اوضاع خرابه، بله بله، خود شما، شمایی که هی بر بایز و بانیش لعنت میفرستی، هی حتی شمایی که بعد از اینکه بقیه لعنت میفرستن میگی بیش باد، با شما هم این همه امکاناتو چرا نمیگی؟ کدوما؟ همینا که حاجی علم الهدا پدرزن رئیس جمهور مملکت هفته پیش گفته دیگه. ایشون فرمودن که در زمان طاغوت برق و آسفالت نبود، زندگی مردم و قشر پایین با قشر بالا قابل مقایسه نبود، اما امروز 42 سال است که با آمریکا می‌جنگیم، هم جاده آسفالت و هم اتوبان داریم، همه کشور برق و امکانات دارد. متوجه شدین الان؟ همش چشاتون رو بستین فقط ناله نفرین میکنین، نمی‌بینین که 42 سال پیش نه برق داشتین نه آسفالت، ولی الان دارین. حالا الان مثلا برق گاهی میره میاد، یه وقتا میره دیگه نمیاد، ولی حداقل دیگه بهتر از اون موقع است که اصلا نبود که. ها الان شما برین آلبوم عکسای پدر مادراتون رو برین ببینین، مال دوره شاه و همه جا فقط شمع چراغ نفتی، برق کجا بود اصلا؟ حاجی علم الهدا بعد از این اطلاعات پرمغزی که به ما دادن یک حس سامورایی طوری هم گرفتم، با یه حالت برای یه سامورایی همه جا ژاپنی گفت بالاخره جنگ و نبرد و زد و خورد است، مشکل تحریم هم که وجود دارد، بیا تازه تحریم و جنگ و زد و خورد و اینام که هست. راست میگه دیگه، باید با آدمای معترض به گرونی زد و خورد داشته باشم، با کم حجاب زد و خورد داشته باشم، با معلم و کارگر زد و خورد داشته باشم، با اونی که سگش آورده بیرون با اون زد و خورد داشته باشن، و تازه فقط با همه این مردم و داخل کشور و اینا زد و خورد با خارج هم هست، با همه دنیا زد و خورد، البته غیر از سوریه و لبنان و یمن و عراق و طالبان. بعد فکر کن با این همه وقت و انرژی که سر زد و خورد میذارن، بنده های خدا بازم آسفالت و اتوبان و برق و امکانات و برداشته همینجا آوردن پاچیدن کف مملکت، شما حالشو ببرین بهی غور بزن. حالا ممکنه شما وضعیتتون رو با مردم کشورهایی که مدیراش اهل زد و خورد نیستن مقایسه کنید، خب اونجوری میگه یه کم و کاسی هایی ممکنه باشه، ولی چه میشه کرد دیگه، مدیرای ما اینجوری هن دیگه، میدونی انقلابی هن، به جاش تند و تیز هن، فلفلی هن، هاتن هستن، اخلاقشون دعواییه، اهل زد و خوردن. البته به همه میگن زدن، شما میگین زدن، خوبیت نداره وارد این که. بله شما که مجردی دوست عزیز، شمایی که دختر خانم یا آقا پسر دم بختی ولی زیر بار ازدواج نمیری، با شما در جریان باشید. ببینید از این به بعد قرار سختگیری ها بهتون زیادتر هم بشه، ما اینجا خیلی بارها گفتیم ولی دیگه فکر کنم خیلی و قضیه داره پیچیده میشه. میدونین که خب معظم لدی گفتن نداره، بارها گفتیم معظم لدی آرزو داره، اونم اینه که جوونا زودتر برن خونه بخت، تونتون به هم شب بخیر بگن، تونتون براشون سرباز یعنی همون بچه بزن دل ایشون شاد کنه. معلومه که خب تو این شرایط همه مدیرا و مسئولای مملکت حتی از نوع فوتبالیش هم شما رو لای منگنه میذارن که زودتر ازدواج کنید. چه ربطی به فوتبال داره؟ ساده اینا، ربطی هم نداشته باشه ربطش میدن. ما تو مملکتمون از بس آقای گودرزی رو به شقایق ربط دادن چند وقت دیگه مرزه مقت قانونشه، فوتبال و ازدواج که دیگه چیزی نیست که. بفرمایید این شما و این رئیس هیئت فوتبال استان گلستان.
من کارشناس سری قبل شما اینجا اومده بود، در تو مدیریت من صحبت کرد، ایشون ازدواج نکرده که ما بدیم اصلا مدیریت خانوادگی داره. خب این نمیتونه در تو مدیریت من صحبت بکنه،
اصلا نمیتونه درباره مدیریت ایشون یارو کنه. اول باید بره ازدواج بکنه، 11 تا بچه به نیت یه تیم فوتبال به دنیا بیاره، بعد بیاد نظر بده. خلاصه حواستون باشه دیگه، وقتی نظر دادن درباره فوتبال استان گلستان احتیاج به نامه از محضر و احتمالاً تا چند وقتی گواهی تولد فرزند داره، دیگه خودتون حساب کنید چه برنامه‌های دیگه براتون قرار بچینن. ممکنه برای نفس کشیدن هم عقدنامه و شناسنامه بچه ازتون بخوان. می‌خواید تو هوای جمهوری اسلامی نفس بکشید، باید دم و بازدمتون دم و بازدم آدم متأهل عیالوار باشه دیگه، همینه که هست. راجع به هیئت فوتبال استان گلستان هم میخوان یارو کنین، تا 11 تا بچه یارو نکردین حق اظهار نظر ندارین، تمام. شمایی که به ابعاد بخور بخورایی که در زمینه‌های مختلف تو کشور به صورت انقلابی و توسط انقلابیون صورت میگیره فکر میکنی همچه آمپر میچسبونی، میدونی که اینا از روغن سوختم کره میگیرن دیگه، چه برسه به واکسن. الان مثلا به این حرفای رئیس جمعیت هلال احمر در مورد واردات واکسن لطفا گوش کنید.
تا فروردین که ما مجوزی نداشتیم یک واکسن هم وارد نکرد،
ولی اگر مجوزش صادر شه،
اگر مجوز بدن ما هم مثل بقیه میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم برای واردات انواع داروها، ولی به تنهایی خودمون مستقلا این کارو بیاریم هم مجوز اونا نباشه امکان توزیع در کشور نداریم.
تمام شد.
یعنی این کرونا هم باعث نشده که یه ذره فرایندهای اداری در واقع تغییر بکنه؟
شاید نه.
با فرایند اداری کیلو چنده بابا، پشت این تصمیما و مجوزا و بده بسونا هزاران میلیارد مایه تیله نفته است. الان گوش کنید به حرفای آقای قاضی زاده هاشمی در مورد مافیای دارو، تو رقم قشنگ دستتون بیاد.
من یه بار یکی از دوستان دادم حساب کرد که فقط همین داروها در ما حدود 3000 میلیارد تومان بار مالی داره. فقط همین چند قلم دارو که عرض کردم خدمت شما.
هر ماه 3000
میلیون
داروهای کرونا.
خیلیه این. خب این کجا میره منافعش؟
کجا میره؟ ای گفتین؟
این ما هستیم که. وزارت بهداشت هست که باید مراقبت کنه که بیماری مردم درش انتفاع بخش خصوصی، انتفاع فلان کارخونه، انتفاع فلان داروساز، انتفاع بله. فلان واکسنساز توش نباشه.
بله.
که به خاطر این ما شاهد این باشیم که مثلا بعضی تصمیم گیری ها با تأخیر اتفاق بیفته. خیلی حساس هست.
فهمیدین چی شد؟ این یعنی چی؟ یعنی هر مجوزی که صادر میشه یا نمیشه هزاران میلیارد جابجا میشه بین برادران واکسنساز و دارو پخش کن. یعنی چی؟ یعنی هر روزی که دیرتر به شما واکسن برسونن میلیاردها تومن میره تو جیب مافیای داروی ضد کرونا کشور. گرفتی قشنگ افتاد ماجرا چیه الان؟ بعد میگین چرا اینا با جون مردم بازی میکنن؟ خب با چی مردم بازی کنن انقدر پول توش باشه؟ نه بگین دیگه با چی بازی کنن که ماهانه اندازه یه دونه اختلاس سابقاً حالا زیاد دیگه الان آقا معمولی 3000 میلیارد پول توش باشه. بعد میگین چرا 17 تا واکسن کرونا تو ایران داره رونمایی میشه در حالی که تو کل دنیا کلا 5 6 تا واکسن مطرحه. حالا تازه این قسمت درشت و کلفت مافیاست. حالا دیگه یه سری مافیاهای کوچولو و باریک هم هستن که همینج واکسن الکی پلکی قلابی میدن دست مردم، یعنی میزنن تو بازوی مردم. اینا گوش کنید.
خلاصه نیروی خدماتی بیمارستان شیشه های واکسن تزریق شده رو جمع آوری میکرد و در نهایت با ریختن آمپول ریلاکسین که نوعی آمپول شل کننده عضلات هست، شیشه رو پلمب و با قیمت 1,300,000 تومان به واسطه میفروخت.
1,300,000 تومان میفروخته.
13 میلیون.
از ایشون که میرسید به دست این کسی که میآورد مردم میخواد بفروشه با همکاری این پزشک، اینها میومدن اینو میدادن به 10 نفر بازی ویا.
یعنی هر یه دونش برای 10 نفر.
یه دونش برای 10 نفر 10 تاش بین 5 و 500 تا 6 میلیون تومان، یعنی بین 55 تا 60 میلیون تومان.
یعنی هر یه دونه که برای 10 نفره 60 میلیون
این 600 میلیون تومان.
چند بسته؟
و عددی که ما داریم بین 2500 تا 3000 نفر کسانی هستند که در تهران بزرگ از این چرخه این شبکه متاسفانه این واکسن رو دریافت کردن.
یعنی تصور کن آقا طرف میرفته واکسن کرونا میزده خوشحال و خندون، آقا واکسن گیر آوردم مثلا آسترازنکا بریم بزنیم، بعد طبق چیزایی که شنیده منتظر بوده واکسن رو میزده تب کنه ولی شل کرده، هی منتظر بوده بدن درد بگیره ولی بازم شل کرده، منتظر بوده بویاییش بره ولی بازم شلتر کرده، تو شلاکسین ریخته بود، اما چی بود اسمش؟ چیلاکسین که شل کننده. منتظر بوده نفس تنگی بگیره ولی بازم شلتر تر کرده. یعنی در نهایت هم یه چیز شلی شده افتاده گوشه خونه، بعد به این فکر میکرده بابا این کرونا و عوارضش اینقدر هم که میگن مثل که ود نیست، شل شل شده بوده. یه فقط آدم شل میشه، یعنی اینجوری فکر کرده. یکی نیست بگه عزیزم شما واکسن نزدی که، اونی که شما زدی شلسن بوده اصلا کلن. بله بازم البته باید از این کلاهبرداران عزیز تقدیر کرد، حداقل یه چیزی ریختن تو واکسن آدم بتونه تو در و همساده سرشی بگیره بالا بگه زدم. والا مثلا اگه سفت کننده ای یا اصلا ملینی یا از این چیزا بیناموسی اینا میریختن توش بعد چیکار میکردن مردم؟ نمیدونم واقعا من تشکر میکنم از این برادران عزیز، از این دوستان کلاهبردار، حداقل یه چیزی ریختن که حالا خودو شل میشه دیگه.
دل میستانی از تنو، دل میروایی از منو، دل میبری این عشق جان فرسای توست یا شیوه احساس توست یا دل خوری. بعد از تو از باهای من، از کل رویاهای من جان میرد. آخر چرا در وقت من، در روزگار سخت من، غزال اقبالم پریزان میرم. ده که بزن بشانم ای دل پر بهانم، ما که غریب این دیار نمیرسد به داد ما، غریب این آشنا بیا به درد هم به بار. دونم من جدا، غم تو جانا به لب رسیده، فقط به من بگو کجایی. شانم ای دل پر بهانم، ما که غریب این دیاری، نمیرسد به داد ما غریب این آشنا، بیا به درد هم به باری.
سلام علیکم ملینا خانوم.
سلام علیکم آقا فرشید،
حال شما چطوره؟
خوبم، شما چطورین؟
قربون شما، منتظریم که بری سراغ خبرهای محیط زیستی و زمین. بله. و هوایی و زمینی و کلا هرچی، فقط خبر متعادله بده. خوبم نخواستیم ازت، میدونیم اوضاع خرابه، در جریانیم، تمام سعیمونو میکنیم همه چی رو بهتر کنیم، فقط فعلا این خبرهای آتیش گرفتن جنگل‌ها و آب شدن کوه یخی و خشکسالی فرو رفتگی زمین و اینا و اینا رو بی خیال شو این هفته.
والا من هر سری اومدم اینجا فقط و فقط امید و امیدواری و زندگی و خنده و اینا آوردم. من کجا خبر بد دادم اصلا؟ آره، این خبرای بدی هم که درباره زمین و هوا و دریا و اینا میشنوین تقصیر بشره و من هم مجبورم، جز وظایفمه که اطلاع رسانی کنم.
ای بابا باشه، حالا یکم ملایم یکم یواش اطلاع رسانی کنم.
بله چشم. خب شما میدونستین قاره هشتم هم داریم ما؟
قاره هشتم؟
بله.
ولی ما تو مدرسه تا سر پنج تا قاره خوندیم. اصلا شما نماد المپیکو ببین، پنج تا دایره است، یعنی هم پنج تا قاره دیگه. ما بیشتر از اون نمیدونیم.
یعنی مسئله اینجاست که گویا تو بعضی از مدرسه ها تو جاهای مختلف دنیا البته قاره ها رو به مدل های مختلف تدریس میکنن. یعنی مثلا آره، بعضی جا پنج قاره، بعضی جا شش قاره، بعضی جا هم هفت قاره.
جلل خاله. آره. خب مثل که ببین بچه ها، زنگ جغرافی هست. ببینید قاره ها عبارت بودن از آسیا، آفریقا، اقیانوسیه، آمریکا، اروپا. دیگه من نمیدونم چی میگی تو، الان 5 تا شد دیگه.
این هفت قاره ای که میگن اینجوریه که اون آمریکا بود. خب. اون آمریکای جنوبیه و آمریکای شمالی.
آها. آره اونجوری میشه. ولی یه دونه دیگه میمونه اینجا.
این میشه قاره جنوبگان که همون قطب جنوب اون طرف هست.
جان من. آره. اونم قاره حساب میشه.
بله بله. بله.
مرسی ملینا اومدی. مرسی
میکنم.
هستی.
خواهش میکنم دیگه، وظیفه است.
قربونت. خب
حالا دانشمندا جدیداً کشف کردن که این قاره هشتمیه بیشتر از 1 میلیارد ساله که قدمت داره. آره، قبلا فکر میکردن همش 500 میلیون ساله، یعنی نصفش.
حالا این قاره هشتم از کجا اومد اصلا؟
آره، اینو ما هم تو جغرافیمون اون موقع نخونده بودیم. مدرسه ما هم نبود. آره.
خب چیه داستانش؟
این اسمش گویا زیلاندیاست، قاره زیلاندیا، و 94% زیر آبه. ولی کلا خب میدونی همه زمین شناسا سرش توافق ندارن، و چون از اونجایی که یه ساختمونی به اسم ساختمان قاره شناسی وجود نداره، واسه همین یه عده از این زمین شناسا میگن زمینی که مرزاش مشخص باشه و بیشتر از 1 میلیون کیلومتر مربع مساحتش
زنگ
باشه،
زنگ جغرافی داره میخوره.
آره، و یه چند تا چیز دیگه که الان زنگ میخوره همونجوری که گفتیم ما وقت نداریم داشته باشه، میشه قاره. آره.
خب فعلا گفتی 94% زیر آبه.
بله.
البته ببین با این سرعتی که بشر داره پیش میره، هم تو خود در جریانی.
بله بله.
به زودی برعکس میشه، فقط 6% میمونه زیر آب، بقیهش میشه خشک خشک خشکی.
ای بابا.
آها راستی، پس فعلا نمیخواد بریم اون سیاره جدیده که دیروز گفتی دیگه. هنوز یه قاره دیگه داریم تمومش کنیم. هست اون قاره.
آره اون هست، ولی خب خیالتون راحت، قاره اینجوری گویا خیلی داریم. آره، ولی هنوز این زمین شناسا با سرش به توافق نرسیدن، ولی گویا یه پروژه خیلی بزرگ و یه تحقیق خیلی بزرگی دارن انجام میدن که دیگه حالا تا چند سال آینده میفهمیم چند چندیم و چند تا قاره داریم.
آره دیگه. آره. تا اون موقع فعلا تو زنگ جغرافی به بچه‌ها بگین همینجوری، بگین بین مثلا 5 تا 8 تا قاره داریم، نگین 5 تا، نگین 8 تا، نگین هنوز 7 تا نگین، بگین بین 5 تا 8 تا داریم. در سال‌های آینده هم قاره‌های جدیدی کشف خواهد کرد ملینا. ملینا به همراه دانشمند.
در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری، هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دیدان نقش کاری سر گرفت. در نگارستان چین سطله با علم و ولو بسین عزیز، این همه آثار سن و فر اوست، جمله مدار نقش پر اوست، گر نگشتی نقش پر او ایان،
این همه قوقا نبودی در جهان، این همه قوقا نبودی در جهان.
سبت وقوع مجدد فتح المبین توسط برادران خوب و دوست داشتنی طالبان در کشور حالا دیگه واقعاً دوست و برادر افغانستان، مراسم جشن طالب پسندی در طالبیه تهران برقرار می باشد. در این مراسم با سردادن این شعارها با برادران پرشور و خوش سلیقه طالب بیعت خواهد شد. حزب الله، طالبان، پیوندتان مبارک، اسلحه طالبان در دهن کافران، برادر طالبم پیروزیت مبارک. طالبان چیکار کرد؟ آمریکا فرار کرد، نظام ما طالبه، تو کارشم وارده. همچنین از همه حاضرین در این مراسم پرشور با یک خاج طالبی تقدیر به عمل آمده به 10 طالب و ابو طالب و طالبه و طالبی حاضر در مراسم سکه بهار طالبانی اعطا خواهد شد. ستاد پذیرایی و تقدیر و تشکر از طالبان کل کشور.
خوب حق این آمریکایی و ایادی داخلی و همچی کف دستشون بگذاشتن. آه
بنتال خدا، کارشون درسته، جنبش اصیل منطقه هم.
ولی آقای یاسه میگن برای محرم رفتن هر جا که پرچم امام حسین زده بوده هاینا کندن.
نه بنتال خدا، اینا شایعات آمریکایی هست، میخوان رابطه برادران طالب رو با برادران ما خراب کنن.
آخه آقای یاسه، ها من خودم فیلمشو دیدم. هاینا امروز پرچم امام حسین رو پایین بکشن، فردا زبونم لا زبونم لا، لابد عکس آقا رو هم میخوام پاره کنن.
مگه بچه حزب اللهی مرده باشه عکس آقا رو کسی پاره کنه؟
آقا یاسر، کاش یه سری بچه های هیئتی بفرستیم اونجا ها اینا رو هدایت کنن. به خدا اینا شیعه و پیرو به ولایت بشن، ها یک هفته کاخ سفید و حسینیه میکنیم.
بنت الهدا، ما هم بین خودمون شیعیان مخلص و شجاع زیاد داریم.
آقا یاسر، دیشب سجاد اومده بود پیشم ازم میپرسید مامان اگه 10 تا طالبان با 10 تا حزب‌اللهی ولایت مدار جنگ کنن ها کی پیروز میشه؟
معلومه کسی حریف بچه های حزب الله نمیشه. هیدر هیدر، شما چی گفتی بنت الهدا؟
منم همینو گفتم، مخصوصا وقتی هیدر هیدر میکنن ها. ولی الحق بچه های طالب هم خیلی خوبن.
اخلاص و ایمان که باشه بنتی، دیگه جزئیاتش مهم نیست، مثل لودر دشمن رو جمع میکنن میرن جلو.
بله، مرگ بر آمریکا، درود بر طالبان.
مرگ بر آمریکا، درود بر طالبان.
نمی‌لرزی در بین اطلاع چیست انجام نمی‌لرزی.
اما خانم آقایون، همطور که میدونین گروه طالبان یا به قول یکی از نماینده های عزیز مجلسمون جنبش اصیل منطقه، هفته گذشته خیلی با اصالت RPG و مسلسل به دست پشت موتورها و وانتاشون نشستن، دو تا گاز دادن، تقریبا کل افغانستان رو گرفتن. ارتش افغانستان هم که دلرحم، رئوف، نایس، یعنی دست اندازای تو جاده بیشتر طالبان رو اذیت کرد، پیشرویشون رو کند کرد تو ارتش افغانستان. یعنی اون همه هزینه‌ای که شده بود برای آموزش و تجهیز کردن اینا، اگه دست انداز و سرعتگیر تو جاده ساخته بودن، کل افغانستان لااقل دو هفته دیرتر سقوط میکرد. حالا کاری نداریم. چیزایی که ما این چند روز دیدیم و حتما شما هم دیدین، از رسیدن طالبان به کابل و هجوم مردم به فرودگاه‌ها برای ترک این کشور، انقدر عجیب بود که انگار فیلم سینمایی آخرالزمانیه، یا مثل این فیلمایی که مثلا زامبی‌ها حمله می‌کنن به شهر. دیدین مردم چطور فرار می‌کنن، دنبال هواپیمای در حال حرکت توی باند فرودگاه می‌دویدن که آویزونش بشن، بتونن از کابل خارج بشن، از دست اینا فرار کنن. دیدین تو بعضی از شهرهای هند هم مثلا مردم رو سقف قطارها می‌شینن، اینجوری هم بود، مثلا ملت قشنگ از در و دیوار و چرخ هواپیما آویزون بودن. خب یه سریشون که خب شانس آوردن و توی باند هواپیما هم که هواپیما سرعت گرفت، خب پرتاب شدن پایین و مشکلی براشون پیش نیومد. یه چند تایی هم که بدشانس‌تر بودن، متاسفانه زمان اوج گرفتن هواپیما متاسفانه چند صد متری پرتاب شدن پایین و جونشون از دست دادن. واقعا خیلی ترسناک بود صحنه‌ای که دیدیم و نمیدونم، واقعا شاید سازنده‌های فیلم‌های ترسناک و عجیب غریب از این صحنه‌ها اینا رو می‌دیدن فکر می‌کردن اغراق و زیاده‌روی باشه، ولی دیدیم ما این صحنه‌ها رو، همه شما هم دیدید. از این ور مردم کابل اینجوری در حال فرار بودن، از اون ور گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی رفته بود تو سطح شهر و به این شکل از حضور طالبان در شهر گزارش میداد.
اینجا یکی از نقاط شهر کابل است. امروز نخستین روز حضور دوباره طالبان در شهر کابل هست. پس از اینکه 20 سال با آمریکایی‌ها جنگیدن و کشورهای عضو ناتو، امروز وارد شهر کابل شدند. طالبان در شهر کابل در نقاط مختلف پست‌های ایست و بازرسی دایر کردند و مردم هم در واقع در اینجا می‌بینید که دارن نگاه می‌کنن، مخصوصاً با سارقان برخورد جدی دارن و همچنین به مردم هم میگن که امنیت اونها رو حفظ خواهند کرد، جان مال اونها رو حفظ خواهند کرد. و من چیزی که می‌بینم اینه که یه برخورد خوبی هستش که طالبان با مردم دارن.
آخه چقدر خوبن این طالبان، آمریکایی‌ها ناتو رو بیرون کردن، برخورد خیلی خوبی هم دارن با مردم. فقط پشت سر این آقا گزارشگره همه با مسلسل نمیدونم چه داشتن رفت آمد میکردن، که اونم احتمالاً به خاطر برخورد با سارقینه که ایشون گفتن. به مردم هم گفتن امنیت اونا رو حفظ میکنن. یعنی این جمله عوضش امنیت داریم داره به کشور دوست و برادر افغانستان هم دیگه سرایت میکنه. بله، خلاصه ما از همینجا خدمت مردم افغانستان حضور برادران طالب رو نمیدونم تبریک و تسلیت میگیم، برای اینکه فکر نکنن خیلی تنها موندن. خدمتشون میگیم که 42 سال پیش طالبان ایران هم گرفت و ماها هنوز زنده ایم. حالا اونا ملا برادر دارن، ما حضرت امام و معظم له داشتیم و داریم. حالا کم کم چند سال دیگه هم تعدادی از این طالبان اصلاح طلب میشن، یه تعدادیشون اصولگرا باقی میمونن، بعد یه تعدادی از اینا که امروز پشت موتور و RPG روی شونه‌شون هست، بعد میرن تو رسانه‌های غربی شروع میکنن به نرمال سازی حکومت طالبان، که بابا طالبان اصلا بد نیست، مردم افغانستان خودشون انتخاب کردن اینجوری زندگی کنن، یا میان پشت تریبون میگن بابا مشکل مردم افغانستان که روبنده و چادر اجباری نیست، مشکل اونا این نیست که حالا وسط میدون دست قطع میکنن و اعدام میکنن، مشکل مردم چیزای مهمتریه. ببینین مثل یه پیشگو، ببین دارم براتون آینده رو پیشگویی میکنم، اما پولم نمیگیرم ازتون. ما ایرانی‌ها تنها توصیه‌ای که میتونیم خدمتتون داشته باشیم اینه که طالبان اصلاح طلب یا طالبان اصولگرا با طالبان کراواتی یا طالبان روزنامه‌نگار با طالبانی که مثل بلبل انگلیسی حرف میزنه توی رسانه‌های غربی مینویسه، اینا هیچ فرقی با هم ندارن. به قول معروف بل نسبت خر همون خر پالونش عوض شده، فقط درگیرشون نشید. بعدن نگی نگفتی ها، نگی گولمون زدن ها، هر کی گفت من طالبان اصلاح طلبن بگید از شما درد نکنه، هم اصولگراها خیلی خوبن. اصلا اصلاحات برای چی؟ خیلی هم همه چیز خوبه، دشواری هم نداریم. گوش بدیم ببین چیزا که ما استخون خورد کردیم با این آخوندا و طالبان شیعه تا رسیدیم به اینجا. میدونم البته شما هم استخون کم خورد نکردین، ولی به هر حال از تجربیات ارزنده همدیگه باید استفاده کنیم دیگه. اینجوری خلاصه.
سی سانه چرا مرغک در یک خانه، قصه میگام از زمانه زمانه زمانه، نشنم که بر سر پرنده چی آمد چی بر سر آشیانه شیانه شیانه بود نبود چه تا مرغک بود پروازشان تا با فلک بود شام هایی درخ و قد ها روز هایش بود و نمک بود هزار و یک خانه که زمستان آمد رفته ها بر بال چل مرغکان آمد آتش فتنه چونان تباهی آمد دیکوی عمر زمین به پایان آمد سانه سی سانه مرغه کاره از خانه زن رو تو پنگ زده پرانده چاخه شکسته و سمده ها را در داده جایش هدن داره نشانده
بریم به ایستگاهی که امروز درش میخوایم از افغانستان بیشتر حرف بزنیم با همکار خبرنگارمون از سرویس افغانستان رادیو اروپای آزاد مصطفی صدیقی.
ما به بی اهمیت هستیم چون که تو ایران افغانستان بودیم یا بگیم
بینن آنچه که حرام از خلاف اسلام است به خاطر رضای پروردگارمون میزنیم نه به خاطر شهرت طلبی و تکبری. الله
آمین.
فعلا شکر آرام هستین و فکر آرام میتونین به بازار براین؟ هیچ ممانعتی نشده بر شما؟
هیچ ممانعتی نشده. دفتر همه باز است، شفاخانه باز است.
اینا طالبای همو چند سال پیش است ایش تغییر نکردن. شعارایی که ناخ ناخ میتن تا حکومت و دست خود بگیرن باور نکنین.
مصطفی جان سلام، میدونم که روزهای سختی رو گذروندین و میگذرونین. ما هم مردم ایران و فارسی زبانهای ایرانی هم میدیدیم تصاویر رو و همراه شما و همراه مردم افغانستان بودیم. حالت چطور؟ خودت خوبی؟ خیلی خوش اومدی برای اولین بار در برنامه ما.
خوش باشی.
خوشحالم اینجایی.
فرشید جان سلامت باشین. همونطور که گفتین واقعا وضعیت نامشخصی هست در افغانستان و دیدگاه ها هم خیلی متفاوت است در مورد حضور طالبان در شهرهای مختلف. یک تعداد میگن که خوش هستن از مخصوصا امنیتی که برقرار شده در مناطق مختلف مثل شهر کابل. من این چند لحظه پیشتر پیش از یک اینجا بیام با شما صحبت کنم با یکی از همکاران در کابل صحبت میکردم، گفت که نسبت به روزهای گذشته مثلا گشت و گذار مردم در شهر بهتره اما به حالت عادی بر نگشته. در مجموع مردم از امنیت در شهر کابل خوشند. حضور زنان هرچند کمرنگه اما همکارم به من گفت که زنان دیده میشن در سطح شهر. من دیشب خبرهای یکی از تلویزیونهای خصوصی را نگاه میکردم، خبرهای شبانه، دیدم که یک دختر خانم از سطح شهر کابل گزارش میکرد. خب اینا هست اما در شهر هنوز دکانهای بزرگ فروشگاه ها بسته است. مثلا تمامی نهادهای تحصیلات عالی مثلا دانشگاه ها مدرسه ها تعطیلند همه اینها و یکی از مشکلات بسیار عمده مردم این است که مرجعی نیست که اونها برن و شکایت بکنن یا عرایض خود به اونها برسانن. این یکی از مشکلات است.
مصطفی گفتی الان راجع به حضور زنان گفتی در خیابون‌ها مشاهده میشن، چون عکس‌ها و ویدیوهای عجیب و نگران کننده خب این روزها خصوصا از افغانستان دیده شده و یکی از نگرانی‌های عمده کسانی که به هر حال پیگیر خبرها هستن و می‌بینن حالا در جامعه بین‌الملل و خود ما زنان در افغانستان هستن، آیا واقعا اونها اینطوری که شنیده میشه در خطرن از توسط طالبان؟ آیا طالبان اینطوری که بعضی خبرها میاد واقعا تغییر کردن؟ آیا طالبان میتونن تغییر بکنن؟ و با زنان الان در حال حاضر حداقل تو این چند روز خبرهایی که اومده چطور برخورد شده؟
ببینید، همونطور که من پیشتر گفتم وضعیت خیلی نامشخص است، پرسش های زیاد وجود داره و تردید های زیاد هم وجود داره در این مورد. طالبان خودشان میگن که تغییر کردند نسبت به سالهای 1996. اگر در اون سالها در کابل می بودید می دیدید که برای اولین بار مردان مسلح بر موترهای نو پیکاپ وارد شهر می شدند و کلاشینکوف ها بر شانه های
هنوزم البته می بینیم همون تصاویر رو،
عمامه ها بر سرشان و ریش های بلند بدون شک. اما در اون زمان پس از چند ماه یک اداره تشکیل شد به نام امر بالمعروف و نهی از منکر که بیشتر سبقه دینی و قرآنی داره و اون اداره یعنی تمام کلیت زندگی مردم را تحت نظارت قرار میداد. مثلا اگر کسی ریش بلند نمی داشت یا اینکه کتک می خورد یا اینکه توقیف می شد، زنان باید چادری می پوشیدند و برقع باید می پوشیدند، برقع بدون شک. و به همین ترتیب همه سرگرمی ها ممنوع شده بود. مثلا شما نمیتونستین عکس بگیرین، شما نمیتونستین فیلم بگیرین، شما نمیتونستین ویدیو ببینین، نوارهای تصویری، فیلم، سینما، همه چیز خلاصه در شهر کابل و جاهای دیگه همش ممنوع شده بود. مثلا چیزی که جالب است، حتی در اون زمان جوان ها گاهگاهی برای سرگرمی ما کاغذ پران بازی میگیم یا نمیدونم شما
با کارت بود، با این کارت های بازی،
این
باد بادک
بازی و اینها همش ممنوع شده بود. خب مردم واقعا نگران بودند و در اون زمان میگفتند که خب مثلا امنیت، اما برخا به گونه جوک و خوشمزگی میگفتند که خب در گور هم امنیت هست. اما حال هنوز زوده، به دلیل اینکه طالبان برای اولین بار که ذبیح الله مجاهد آمد و بسیاری ها هم چهرهش برای اولین بار از طریق تلویزیون دیدند، گفت که خب ما مشکل نداریم و زنان میتونن بیاین و عفو عمومی اعلان کردند و به مردم گفتن که اصلا انتقام جویی نمی کنن و این و آن. اما از یک طرف معلوم میشه که پیام های اینها چندین در چندین سطح فرستاده میشه. یکی پیام هایی هست که با مخاطبان غربی میفرستن، یکی پیام هایی هست که در سطح محل
داخل.
هنوز مثلا برخی از خبرنگاران ما در جاهای مثلا در هرات گفته میشه که یک تعداد از زنان هنوز خانه نشین هستند و اونایی که مثلا در اداره های دولتی کار میکردند، در دانشگاه ها، مثلا مدرسه ها و اینها، هنوز هم برایشان بسته است و درسته. یعنی سوال های جدی در این مورد وجود داره.
چی میدیدیم؟ چون مثلا حالا یک عکسی بود که خیلی هم ویرال شده بود که داشتن بیلبورد هایی رو که عکس زنان روش بودن و عکس زنان بی‌حجاب عملا روش بودن داشتن با رنگ میپوشوندن و طالبان هم شنیدیم که میگفتن که با زنان همطور که خودت اشاره کردی قرار نیست مثل گذشته برخورد بکنن، قرار بهتر برخورد بکنن ولی بر اساس اصل شریعه. این چیه؟ این شریعت یعنی چطور قرار بر این رو میدونی، میتونی بهمون بگی یا اینکه هنوز باز نامشخصه؟
خب این واقعا نامشخصه. یک قسمتش مشخصه به دلیل این که در سالهای 1996 و 7 و 8 تا 2001 در زمان حاکمیت اولیه طالبان در افغانستان، من پیشتر به شما گفتم که یعنی کلیت زندگی مردم تحت نظارت قرار داشت و
یعنی عملا مردم... همون قرار تکرار بشه بر اساس زنان قرار برقع داشته باشن.
خاطره های اون روزگار و اون دوران هنوز هم در ذهن‌های زنان وجود داره و از این لحاظ هم هست که زنان میپرسن، مثلا طالبان میگن که خب ما حاضریم که حقوق زنان را در چوکات اسلام و مثلا عنانات افغانستان حفظ بکنیم و بهش ارج بگذاریم، اما زنان به ما بارها در مصاحبه ها گفتن که خب این سخنان کلی هست، ما نمیدونیم که مثلا شما چی میخواین بگوین که ما چی بکنیم، مثلا کدام اسلام و قرائت شما از اسلام چیست. این سوالایی هست که زنان میپرسن.
بسیار خوب. یه خبری اومده بود که اشرف غنی رئیس جمهور با چند تا چمدون پول از کشور فرار کرده، دیروز بیانیه داد، تکذیب کرد خیلی از این مطالب رو. حالا قطعا صحبتاشو شنیدین، چقدر از حرفاش درسته و اگه فرار نمیکرد فکر میکنین وضعیت جور دیگه‌ای رقم میخورد یا بهتر میشد یا نه؟ یعنی دولت آیا اصلا توان بازگشت به نظرتون داره، چون داره فکر میکنه که برگرده؟
خب ماجرا رو شما هم دنبال میکنیم، ما هم آنچه که اتفاق افتاده دنبال
شما کردیم. نزدیکتر دنبال میکنین و برای دقیقا. شنونده ها میخوایم بیشتر بازش کنیم.
من میدونم، اما یعنی فرشید در افغانستان هم سوال های زیادی وجود داره. من بیشتر گفتم که وضعیت آنقدر نامشخصه که هیچ کس اصل ماجرا رو دقیقا نمیدونه که چه اتفاق افتاده و چی داره اتفاق میفته. همگی در یک وضعیت سراسیمگی و در یک وضعیت قرار دارن که سوال ها زیاد هست، پرسش ها زیاد است. آنچه که شما گفتین در خبرها هم آمد که مثلا یک روز ما شنیدیم که اشرف غنی رئیس جمهوری فرار کرد یا افغانستان ترک کرد، بعد معلوم هم نبود که کجا. اول گفته شد که رفت تاجیکستان، بعد مثلا گفته شد که عمان،
در امارات الان،
بعد دیروز در یک ویدیو گفت که در امارات متحده عربی است و شور و مشوره میکنه که دوباره به افغانستان برگرده. و به قول شما بیشتر گفتین، واقعا گفت که همه خبرها دروغ است و نادرست است که من با کیف‌های پول فرار کردم و این و آن، و یک وضعیت خاص اتفاق افتاد و گفت که باید افغانستان را ترک میکرد. ناخواسته ترک کرده، جونش در خطر بوده و ناخواسته ترک کرده. این چیزهایی است که آقای غنی گفت و ازش شنیدیم، اما این که اصل ماجرا واقعا چیست، چه اتفاق افتاد، اون
پشت پرده چه اتفاق افتاد،
چی است، این هنوز مشخص نیست. اما بدون شک سوال‌ها و پرسش‌های زیادی وجود داره و بدون شک که
پیش‌بینی می‌کردین مصطفی، پیش‌بینی می‌کردین چون این همه سال حضور آمریکا و نیروهای بین‌المللی، نیروهای خارجی، چه تغییری اصلا تو افغانستان ایجاد کرد؟ و آیا پیش‌بینی می‌کردین این اتفاق بیفته با خروج نیروهای خارجی؟ یعنی از قبل بهش فکر می‌کردین؟ چون برای خیلی‌ها، برای ماها، شاید کسایی که از بیرون می‌دیدن و خبرها رو پیگیری می‌کردن، این اتفاق خیلی سریع و مثلا تو 24 ساعت تو 48 ساعت افتاد. ولی شما آیا این پیشبینی رو می‌کردین با خروج نیروهای آمریکایی این اتفاق بیفته و طالبان قدرت بگیره؟
خب بگذارید این گونه توضیح بدم به بخش اول سوال شما در مورد تغییر. پس از سال 2001 واقعا یک صفحه جدید بر روی افغانستان گشوده شد. مثلا شما در سالهای حضور طالبان در افغانستان، حاکمیت طالبان در افغانستان، در اون زمان تمامی زنان و دختران یعنی ممنوع بودن از رفتن به دانشگاه، به مدرسه، به کار بیرون از خانه، و حضورشان در اداره های دولتی اصلا وجود نداشت.
فقط تا 10 سالگی فقط میتونستن تحصیل کنن، درست میگن؟
خب در این مدرسه های دینی میتونستن برن و قرآن بیاموزن و این درس های دینی، ولی در غیر آن صورت در مدرسه ها و دانشگاه ها اصلا حضور نداشتن. پس از سال 2001 گفتم که یک صفحه جدید بر روی افغانستان باز شد و میلیون ها دختر دوباره برگشتن به مدرسه و دانشگاه، و واقعا افغانستان در حضور جامعه جهانی از لحاظ مثلا رسانه ها، از لحاظ حضور زنان، از لحاظ مثلا هنرمندان، از لحاظ ورزش و اینها، که از جمله حقوق زنان و حقوق بشر و جامعه مدنی و رسانه ها، واقعا در سطح منطقه تا بی‌نظیر گفته می‌شد در برخی از موارد. مثلا رسانه های افغانستان، تلویزیون ها، رادیو ها، روزنامه ها، مثلا اینها، و آزادی بیان واقعا مثلا بلندترین مقامات ارشد حکومت افغانستان سخت مورد انتقاد قرار می گرفتن در اصرف
رادیو و تلویزیون و خبرنگاران.
این واقعا یک فضای ایجاد شده بود که از جمله دستاوردهای 20 سال گذشته یاد می شد و یکی از نگرانی‌های اصلی هم می بود که خب پس از خروج نیروهای آمریکایی این دستاوردها با چه سرنوشتی روبرو میشه. بخش دیگه سوال شما اینه که خب یک مقدار مشخص بود که به دلیل اینکه در سال 2020 موقعی که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا آمد و با طالبان در قطر موافقتنامه را امضا کرد، در اونجا گفت که تا ماه اول ماه می امسال باید اونا از افغانستان بیرون میشدن، و طالبان هم گفتن که خب ما یک ضمانت های مبارزه با تروریسم میدیم و اینها، و این مشخص بود که امریکایی ها از افغانستان بیرون میشن. خب در اداره ترامپ، در اداره بایدن ما دیدیم که اول می نه، بلکه گفتن که تا 31 ماه آگوست از افغانستان بیرون میشن.
بسیار خب، یه سوال دیگه میکنم خیلی کوتاه، اگه میتونی بهمون بگو راجع به پسر احمدشاه مسعود که در پنجشیر محور مقاومت تشکیل داده، چقدر اهمیت داره این مقاومت و چقدر کارسازه؟ چون ظاهرا از آمریکایی‌ها هم کمک خواست امروز.
دقیقاً در روزنامه واشنگتن پست هم مقاله نوشته و چند روز پیش در یکی از روزنامه‌های فرانسوی هم نوشته بود. خب در مورد اهمیت پنجشیر میدونید که در واقع مرکز مقاومت علیه طالبان در سالهای 90 میلادی بود در افغانستان. درست. و امیل عزیزی هم که صحبت میکنیم از 34 ولایت افغانستان که تمامش تحت کنترل طالبان است، تنها طالبان پنجشیر در دست ندارند و احمد مسعود واقعا گفته که جبهه مقاومت را ایجاد کرده و از همه رهبران افغانستان هم خواسته که بیاین به او بپیوندن و گفته که این منطقه آزاد افغانستان هست. این خبرهایی است که از اونجا میرسه و همچنان امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، اون پس از این که اتفاقات افتاد و آقای غنی از افغانستان بیرون شد، گفت که به لحاظ قانون اساسی من سرپرست ریاست جمهوری هستم. خودش اعلام بله. کرد،
یه توییت زد
و اینها. خب تا حالی که صحبت میکنیم وضعیت از این قرار است، اما هیچ کس نمیدونه که مثلا در هفته ها و ماه های آینده چه اتفاق خواهد افتاد.
بسیار خب، ممنونم ازت مصطفی صدیقی، همکارمون، همکار خبرنگارمون از سرویس افغانستان اروپا رادیو اروپای آزاد همراه ما بود. خیلی ممنونم که تشریف آوردید و اینجا با ما بودید.
سلامت باشید. تشکر فرشید جان.
مرسی از شما.
تو ای تاریکی پندار وهمنگیز، تو ای از نفرت و در باوری لبریز، تو ای کابوس وحشتناک تکراری، دیرا کلای خونا شام دندان تیز، چون و تو لنت بزشتی باورت جفت و ساتو گویت ویران گرد، جفت و تو لعنت بزشتی باورت جفت و ساتو گویت ویران گرد، جفت و تو لعنت.
دیدی چجوری کل افغانستان رو گرفتن؟
چجوری؟
با موتور غم 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 همه جا رو گرفتن.
تا قوم هم مگر؟
نه بابا، صدای موتورشون بودی. غم 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 غم
کسی هم این لحظه گفتم نکنی تا قوم خودمونم خودشون رسوندن.
برسونن، توی قوم کسی ازشون نمیترسه، اونا خودشون طالبان مزگان دارن.
طالبان مزگانی که چیه؟
آخونده دیگه. طالبان برسه قوم، هم که آخونده رو ببینه گرد میکنه برمیگرده میره افغانستان.
واقعا میترسن از آخونده؟
آره بابا، اگه طالبان با پسگردنی مردمو میبره بهش، آخونده میبندن پشت وانت، همینجوری رو زمین میکشن میبرن تا بهش.
چقدر وحشتناکه.
آره خیلی درد داره. اینه که اصلا دعا کن طالبان با موتوراشون زودتر بیان، قم 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 بیان ایرانو بگیرن.
ای بابا، با اون وقت خانی پرستا باید رو بنده ببنده که من هیچ وقت اجازه نمیدم طالبان پاش به تیمارستان ما برسه. خانی پرستا خط قرمز منه.
خنگول، اونا بیان ما هم آزاد میشیم. اگه بهشون ملحق بشیم اون وقت خانم پرستار دیگه مجبوره با همون ازدواج کنه.
واقعا؟ مگه ما رو قبول میکنن؟ ما تعادل روانی نداریم که آخه.
اصلا برگ برندمون همینه دیگه. ما رو دست میبرن در به در، دنباله آدمای از مختعطیلن.
ولی من نمیخوام طالبان بشم و نمیخوام زورکی خانوم پرستار زنم بشه.
باشه، خانوم پرستار رو من میگیرم. تو با آقای قادری میتونین بریم گشت بزنین، مردمو به راه راست هدایت کنین.
حالا میرم آقای دکتر میگم طالبان شدی، وقتی بستت به تخت میفهمی.
نه تو رو خدا نگو، شوخی کردم. نه
دیگه دکتر، شوخی تو بخیه بود طالبان شدی.
شوخی کردم.
یه ببندش به تخت.
دروغ میگه دکتر، من طرفدار شاهم.
یعنی میخواد با خانوم پرستار زورکی ازدواج کنه دکتر؟
نگو.
من این دیوونه خونه رو خراب میکنم اگه طالبان بیاد تو.
یک زن شده ای زین پفت و خانه نشینی، دنیا
دگرگون شده ونها همه مردند، مردان گهی یابستن و گه ناف بکردن. فکر کن که دارایی تو از همه دنیا یک چادر آبی و جهانی نیاز است. از حق مساوات تو گفتن نتوانی، حق تو همان چادری و مهر و نماز است. فکر کن که فامیل تو هیچ پولی ندارند، باید که شوی همسر یک زنی کهن سال. هر شب بزند بوسه بر اندام تو صد بار، تا طفل بیاری برایش با تکرار. فکر کن که ملای محله با تو گوید، این امر پیام آور ما نست فرمود. تا چهار مرد حقوق شرعی زنان است، چهل صیغه بعدی برایش ایان است.
خب دوستان عزیز، آب دستتونه بذارین زمین، کار مهمی داریم. چه کار مهمی؟ کار کلاس نجوم داریم الان. کلاس جغرافی داشتیم اول برنامه، الان نجومه. اهو پیف نشنوم و کلاس دوست ندارم و نمیخوام اتم تحصیل بدم و فرشید دیگه تو کوتا بیا دست از سر ما بردار و نمیتونم و نمیخوام و نمیخوام، اینا نداریم. برای آشنایی ساده با علم نجوم چه مثالی بهتر از حقوق نجومی؟ ما تو کشورمون به حمد الله چیزی که خوب داریم زیاد داریم حقوق نجومی. از وزیر و معاون وزیر بگی تا استاندار و نماینده و شهردار، همشون یه فیش حقوق دارن. چند تا عدد روند، یعنی روند نه، همجی رندوم، اولش رندومه بعدش روند میشه، یعنی یه مش صفره دیگه، این هو ستاره ها همجی جلوشه. اینجوری میشه که اون عدده تبدیل میشه به یه حقوق نجومی. حالا حقوق نجومی چنده؟ چند سال پیش سر صدای فیشا حقوقی که بلند شد رقمشون یه حدود 340 میلیون دیگه نهایت 560 میلیون بود. اما حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس خبر داده یک بار دیگه ما توی نجوم رکورد زدیم. و چه رکوردی؟ ایشون اعلام کرده رؤسای جمهور سابق در ایران ماهیانه 350 میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت میکنن. بله درست شنیدین، 350 میلیون تومان. یعنی چی؟ یعنی ببین سر همین این برج شیخ حسن و عثمان محمود و محمد خاتمی نفر 350 میلیون تومان حقوق میره به حساباشون. به قول شیخ حسن علا برکت الله. البته این آقای نوروزی یادش نبوده که معظم له هم جزو رئیس جمهورای سابقه، وگرنه حتما یه جوری حساب معظم له رو از بقیه جدا میکرد. حالا شما ببینید با این عدد و رقمایی که تازه رو شده علوم علم نجوم تو دنیا چقدر پیشرفت کرده. یعنی دیگه هر چی ستاره و سیاره تو دنیا کشف شده دیگه بازم جوابگوی صفرای حقوق مسئولین جمهوری اسلامی نیست. ولی خوبه ها، 350 میلیون رو میگم. آره دیگه 350 میلیون بعدم اگه خوبه دیگه. نه از اون جهت خوبه که میگم حق دارن اینجوری بردارن همدیگه رو تیکه پاره کنن برای یه رئیس جمهوری، حق دارن دیگه. فکر کن 8 سال میری هر جا دلت خواست سر هر تپه ای عشقت کشید قشنگ زیبا سازی میکنی، بعد از 8 سال هم که دورت تموم شد مایی 350 میلیون تومن همچی هلوپی میاد تو حسابت. تازه اینا بگم غیر از اون پاداشا و کارانه ها و هدیه هایی که سرازیر میشه به سمتت، واقعا با همه حاشیه ها و حرف و حدیث هاش و اینا هنوزم شغل خوبیه ها. آره هنوزم شغل خوبیه. باری کلا من یه ذره حساب کتاب کنم ببینم 350 میلیون الان چه کاری میشه باش کرد. 350 میلیون اینقدر. آره حالا شما یه موسیقی گوش کنید من حساب کنم ببینم 350 میلیون چه کاری میشه باش کرد. من دقیق میخوام چون حساب کنم این ماشین حسابو من کجا گذاشتم بابا. همیشه همینجا روی میز من بود. ملینا ماشین حسابو منو ندیدی؟